سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درست‌تری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام به اپیزود 72 از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدین.
سلام.
چرا اینجوری؟
این اپیزود ترسناکیه و من میخوام که از این اول یکم با ترس اپیزود شروع کنم، چون قراره با ترسامون مواجه بشیم.
دقیقا، ولی من میخواستم قبل از اینکه بریم سراغ ترسامون که وحید با ترس صحبتشو شروع کرد، میخواستم بگم یه سری از دوستان هستن که اپیزود رو بلا فاصله بعد از منتشر شدن میشنون. به اون دوستان عزیز میخواستم بگم سال نوتون مبارک باشه.
سال نوتون مبارک و دمتون گرم که بلا فاصله داغ داغ که از تنور در میاد گوش میکنید اپیزودو.
به باقی اون دوستانی هم که با تاخیر گوش میدن، باز با تاخیر سال نوتون مبارک.
هر سال نوئی که هست و هر حال نوئی که هست بهتون تبریک میگم.
خوشحالیم که تو سال جدید ما رو میشنوید. همچنان همونجوری که وحید اول به قول معروف اول بسم الله لوداد اول اپیزود، ما تو این اپیزود قرار راجع به ترس هامون صحبت بکنیم و مثل همیشه یک متخصص بسیار عزیز رو همراه خودمون داریم که من میخواستم الان سلام بکنم بهشون و ازشون دعوت بکنم که گفتگو رو شروع بکنیم. آقای دکتر دانیل صدیق عزیز، سلام و ممنون که دعوتمون رو قبول کردیم.
سلام علیکم. درود بر شما عزیزان، خوشحالم که در کنار هم هستیم و منم به نوبه خودم این سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم. دارم هر جای دنیا که هستن با خوشی، سلامت و سعادت زندگی رو ادامه میدن و ترساشون هم به امید خدا میتونن بذارن کنار، چون که ترسا همیشه قابل حل هستن. ترس چیز خوبی نیست و ما امیدم این هست که بتونیم امروز توی این صحبت بتونیم تا جایی که امکان داره بحث رو روشن بکنیم و از ترسامون در بیان.
چقدر عالی تو، من امیدوارتر شدم حداقل به خاطر اینکه ما فکر کنم سیزن 2 پادکستمون بود مهلا اگر یاری بکنه من رو، فکر کنم که ما برای شروع هر اپیزود یه سناریوی می نوشتیم. آره. و برای ورزش بود، حتی بکنم سیزن یکمونم بود،
سیزن یک و دو،
کلی جوانتر بودیم و وقت داشتیم و اینکه پردازش میکردیم و فیلم بازی میکردیم اوائلش. من ابتدای این اپیزود رو یاده
گذشته.
آره، فصل یک و دو افتادم،
نزدیک 3 سال پیش بود.
آره. ما هنوز هم این کار رو داریم میکنیم. من خانم اگه نمیدن برنامه ما رو دنبال بکنه میبینی که ما هنوز هم داریم نمایشامون رو میذاریم، هنوز هم حرف رو میذاریم. من چقدر از انرژی شما دو نفر لذت میبرم و یه مقداری یاد جوانی خودمون میفتم.
مرسی.
خب آقای دکتر، من میخواستم که خواهش بکنم اگر امکانش بشه خودتون رو، حالا شما معرف حضور خیلی از عزیزان هستید، ولی اگر امکانش باشه لطف بکنید معرفی بفرمایید خودتون رو، بعد بریم سراغ اصلا ترس، ببینیم چی هست و ما به چی میگیم ترس.
با کماله من در ایران دنیا اومدم، در سال 79 به آمریکا مهاجرت کردم، در ایران رشته پزشکی دندان پزشکی رو شروع کردم ولی به دلیل انقلاب رسیدم به آمریکا، رشته حسابداری رو خوندم، بعد رفتم توی تجارت، خیلی سالها توی کار فشن بودم و بعد از اون یه مدتی فیلم سکول رفتم و بعد وسطای زندگی رفتم رشته روانشناسی و دکترامو در رشته روانشناسی بالینی گرفتم. تخصصم هم در انگزایتی دیسوردرز و کپلز تراپی هست، اینتیمیسی. در شهر لس آنجلس در حال حاضر با همسر عزیزم و دو تا فرزندم زندگی میکنیم و از کارم واقعا لذت میبرم، عاشق کارم هستم و هر یک فردی که فکر میکنم میتونه در مورد خودش دیدگاه بهتری رو پیدا بکنه برای من یک جشنه و خوشحالی. برای همین وقتی که همچین موقعیتی رو دارم که بتونیم با عزیزا صحبت بکنیم، هر چقدر روشنگرایی رو بیشتر بکنیم به نظر من دنیای روشنتری رو داریم و حالا این عید نوروز هم که تازگی رو به وجود میاره، امیدوارم که همه عزیزان با تازگی بتونن به زندگی نگاه بکنن و اگه میشه این ترسا رو شاید بتونن کمتر بکنن.
خیلی متشکرم. میگم این حالا معرفی گذرایی هم که شما خودتون از زندگیتون داشتید خیلی میتونه به یه رول مدلی باشه به قول معروف، سر اینکه آدم نترسه از تغییر، از اینکه حالا بخواد یه فیلد جدید بره یا به هر دلیل جبر زمانه، نمیدونم هر اتفاقی که میفته، تغییر جغرافیای زندگی خیلی آدم رو از پا در نیاره و این خیلی ستودنیه فکر میکنم.
کاملا درست میگی، چون اگه من یه کتاب دارم به نام Balancing the Wheel که حدود 3-4 سال پیش در اومده، اگه عزیزانی که کتاب رو میخونن رو روی آدباز گوش میدن، تمام اول کتاب راجع به زندگی من هست که چجوری از دوران بچگی در چه شرایطی بزرگ شدم و به قول شما این مسائلی که اتفاق افتاده، حالا پدر چیکار کرده، مادر چیکار کرده، بعد زندگی چیکار کرده، آتش‌سوزی چیکار کرده، سرطان چیکار کرده، تمام اینا که توی این هست، اتفاقا کتاب از همینجا شروع میشه که یک نوری در قلب ما هست که این نور میتونه تمام این درد و رنج ها رو التیام بده و اون تاریکی در واقع ترس ماست. اگه بخوایم بحثمون از همینجا شروع بکنیم، اگر ما بتونیم این تاریکی ها رو پس بزنیم که هممون هم بالاخره یه مقداریشو داریم، کسی نیست که بدون تاریکی به اصطلاح گذشته ای زندگی رو داشته باشه، هر کسی یه جایی بالاخره کسی رو از دست داده، سانحه اتفاق افتاده. من یه چیز جالب براتون بگم، توی پرکتیس من توی لس آنجلس چیزی که من متوجه شدم، عزیزایی که تو زمان جنگ ایران و عراق مثلا بچه بودن یا 5 سالشون بوده، 8 سالشون بوده، 10 سالشون بوده، کوچیک‌تر، چاموهایی که اینا از اون ترس آوردن و انگزایتی دیسوردرایی که آوردن و تاثیراتی که تو روابطشون امروز داره میذاره، باور کردنی نیست. یعنی تا موقعی که ما حتی به اون گذشته نمیدونم 40 سال پیش بوده بودن برنگردیم و نریم و ببینیم که این اتفاقاتی که افتاده چه تأثیری تو اون بچه‌ای که تو زیر زمین نشسته بوده یا توی یه گوشه رفته بوده قایم شده بوده یا خونه همسایش بمب افتاده بوده یا کسی رو از دست داده بوده، تمام اینا این ریشه هایی هست که این ترس ها رو به وجود میاره و هر کسی تو زندگیش بالاخره داشته و امید ما فقط این هست که بتونیم با اینها با یک دید جدیدی روبرو بشیم.
درسته. اتفاقا بعد از اینکه این سوال در واقع این توضیح دادیم، من این سوال به ذهنم رسید که ما اصلا چه ترس هایی داریم، یعنی چه چیزهایی وجود دارن که بهشون ترس گفته میشه.
ببین منو جان، ترس رو بیا از اینجا شروع بکنیم که بزرگترین ترس بشری ترس ناشناخته هاست. یعنی روزی که ما از چیزی که قرار اتفاق بیفته خبر نداریم، اگه پشت یه دیوار داره یه صدا میاد و اونور دیوار رو ما نمیبینیم، خب همون صدایه برای ما یک تحریکی رو به وجود میاره که توجهمون رو جلب کنه. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه امنیت ما اولین حرف رو میزنه. یعنی مهمترین چیزی که در کار روان درمانی وجود داره سیکیوریتی یا امنیته. یعنی اون احساس امنیت ما اگر به هر دلیلی به هم بریزه، که متاسفانه ما وقتی که دنیا میایم از همون لحظه اولی که دنیا میایم ما خیلی سالم و صحیح به طور کلی دنیا میایم، ولی از اون موقعی که شیرمون بهمون نرسه، دایپرمون عوض نشه، نمیدونم گریه میکنیم بهمون محل نذارن، درد و رنج داشته باشیم و کسی نتونه بهمون برسه، از همون موقع است که تمام این ترسا شروع میشه. چرا؟ چون که احساس امنیتی که تو اون بدن باید به وجود داشته باشه به خطر میفته و زنگ خطرها که حواس پنجگانه ما هستن که دیگه هممون میدونیم دیگه، لامسه، چشایی، بینایی، بویایی، شنوایی، اینا احساسایی که حواس پنجگانه بهش میگیم، نه احساس چون فرق میکنن با احساس، حواس پنجگانمون که به صدا زنگ خطرش به صدا در میاد، اونجاست که راجع به امنیت، اگه داغ باشه یه جا پوستمون احساس گرما میکنه، اگه بوی سوخته بیا میفهمیم ممکنه آتیش باشه، اگه صدای ناهنجاری بیاد که گفتیم پشت دیوار ممکنه بیاد، پس ما اینجا یه احساس نگرانی رو میکنیم که آیا این پشت دیوار قراره بیان دیوار خراب کنن، بیان سر من خراب بشه، یا اینکه آیا با من کاری ندارم. پس این نگرانیایی که به وجود میاد به خاطر این به وجود میاد که ما خبر نداریم اونور چه خبره. پس پایه ترس رو بیا اینجا بذاریم. حالا این ترس در مورد همه چی میتونه باشه، هر چی که شما فکرشو بکنی میتونه ترسناک باشه وقتی که ما احساس امنیت نکنیم. امیدوارم جوابتو گرفته باشه.
بله
ترس من اینه که روزی روی قالم پا بذارم، واسه بدبینی و حرفات تو رو تنها بذارم، ترس من از خنده های تلخ و بیروح لب توست، کاش بدونی دل تنها گم شده تو این شب تو.
خیلی عمالی. شما دکتر خیلی با اون مثال جنگ و واقعا این که من یه چیزی که اومد تو ذهنم خواستم بگم ننگ واقعا بر جنگ و جنگاوران، کسایی که دنبال جنگ میگردن و دنبال و توی جنگ و ناامنی میتونن منافعشون رو نگه دارن یا گسترش بدن، که چقدر ما داریم الان صحبت میکنیم و ببینیم که چقدر بلاهای صدمات پنهانی رو حتی در طول مدتی که یک فردی یا افرادی که شاید مستقیم هم درگیر اون قضیه نباشن ولی تأثیراتش رو خیلی میذاره و مخرب هست. از بچگی فرمایید الان چیزی که مثلا میفرمایید شما میبینید توی کاری که انجام میدید بعد از 40 سال ای بسا گذشتن داره خودش رو همچنان نشون میده این ترس ها، به خاطر اینکه ای بسا شاید حل نشدن یا شاید متوجهشون نشن، هنوز توی اون تاریکیه قرار دارن برای اون نفری که یک عمری داشته اینو همراه خودش میکشیده. این ترس ها رو چیکارشون، یعنی با ترس ما چیکار میتونیم بکنیم؟ فکر میکنم موضوع اصلی و اون خط اصلی صحبت این اپیزودمون هست که یعنی چه جوری بهشون برسیم، تو چه سن و سالیه یا چه راه حلی برای این ترس ها هست.
خیلی جالب بود چیزی که گفتی، چون که من تز دکترامو در مورد third generation anxiety in holocaust survivors نوشتم. یعنی نسل سوم بعد از هولوکاست چه جوری اینا میتونن اضطراب و نگرانی مزمن در وجودشون باشه. خیلی جالبه نه؟ یعنی ما الان داشتیم راجع به 40 سال پیش میگفتیم، حالا من دارم میگم که اونو ولش بکن، بیا بگو ما اصلا رفتیم یه کشور دیگه مهاجرت کردیم، بچه دار شدیم، بچه هامون ازدواج کردن، بچه بچه هامون که اصلا نه تو اون محیط دقیقا. بوده نه اصلا چیزی دیده، این حالا انگزایتی دیسوردر داره، یعنی به عنوان یک ناهنجاری روانی داره از استراب و نگرانی رنج میبره. من کیسی که در موردش دکترامو نوشتم دقیقا یک همچین کیسی بود که یک آقای پهلومن اومده بود که به اصطلاح این 30 خورده ای سالش بود، ازدواج کرده بود، بچه دار نشده بود هنوز، نظر کاری میتونست موفق باشه ولی موفق نبود، یعنی اصلا با ازدواجش مشکل داشت، با کارش مشکل داشت و منم اصلا هیچ از تاریخ این شخص نمیدونستم. وقتی که شروع کردیم کار کردن و به زیر این رسیدیم، متوجه شدیم ای بابا این خوابایی میدید، یک کابوسایی میدید که تو این کابوسا فریاد زنان نصف شب بیدار میشد و زنش میگفت چت شده فلان، هیچ هم نمیفهمیدن چیه. تو اینکه بالاخره در طول مدت هایی که ما با هم کار کردیم متوجه شدیم که پدر بزرگ این شخص من. از کانسنتریشن کمپ های آلمان نازی به اصطلاح نجات پیدا کرده بوده و رفته بوده به کوبا و اونجا دوباره بچه دار شده بوده و بچه اومده بودن نیویورک و در نیویورک حالا چجوری اینا زندگی کرده بودن و این پسر و بعد معلوم شد تمام سیبلینگش، تمام خواهر برادراش هم همه انگزایتی دیسوردرهای خیلی بالایی داشتن و این باعث شد که من شروع کنم راجع به این موضوع تحقیق کردن که چجوری این تأثیرات نه فقط تو خود ما تأثیر میذاره، بلکه به طور ژنتیکلی در خون ما واقعا زب میشه و اینو به نسل‌های بعدی ما هم میرسونه. پس اهمیت این سوالی که کردی خیلی زیاده، چون که اگه ما بهش نرسیم نه فقط خودمون داریم رنج میبریم و زجر میبریم، بلکه اینو داریم منتقل میکنیم به نسل‌های آیندهمون. پس این خیلی اهمیت داره که سوال شما رو من به درستی جواب بدم که ما بدونیم که هر موقعی که شما متوجه میشین که یه چیزی داره آزارتون میده، یه چیزی باعث نگرانی و تنش در شما میشه، اینجاست که احتیاج به کمک گرفتن وجود داره. ببین کسی نمیتونه بره ترسا رو خود به خود از بین ببره. عزیزی فرزان پهلومن اومده بود، من اینا همه رو میتونم براتون با کیس بگم، چون به هر صورت این ترسای مختلف هر کدوم شما کیسای زیادی از هر کدوم داشتم. فرزان عزیزی پهلومن اومده بودن که از سگ میترسیدن. خب این یه ترس دیگه، اصلا ایشون سگ که میدید خونه کسی نمیره، وقتی دعوت میشد وقتی میفهمید سگ دارن و بین خودش و همسرش مشکل به وجود اومده بود، به خاطر اینکه همسری بابا جون بریم بچه‌مون رو ببریم، میگفت نه من نمیام، سگ دارم. خلاصه ایشون همت کرد و اومد برای اینکه کمک بگیره. خب وقتی که ما شروع کردیم با این به اصطلاح موضوع کار کردن، اولش این بود که ما بعد میرفتیم و پیدا میکردیم که این ترس اصلا از کجا اومده، ریشه‌اش چیه. خب یه تکنیکای هست، من یه تکنیکی رو استفاده میکنم به نام EMDR، Eye Movement Desensitization and Reprocessing، که شخصا واقعا خیلی بهش اعتقاد دارم و مثل یک واقعا مثل یه جادو میمونه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا فلسفه‌شو بخوام براتون بگم چه جوریه، فکر کنین که تو مغز ما یه رکوردر هست که هم تصویر میگیره، هم صدا میگیره، هم بو میگیره، تمام اون حسای پنجگانه، فرض کن هر کدومش مثل ما که الان داریم یه برنامه ضبط میکنیم، فکر کنین مغز ما هم داره تمام اطلاعاتی که در اون لحظه داره پیش میاد رو داره ضبط میکنه. خب پس وقتی که این اطلاعات داره ضبط میشه، یه گوشه از مغز ما این تأثیر حالا بایگانی شده، فایل شده و حالا مثل همون آقایی که گفتم که پدر بزرگش توی کمپای کانسنتریشن بوده، این مموری ها هر چقدر که دور و به اصطلاح حتی از جنریشن خودش هم قبل تر باشه، مموری ها هنوز وجود داره. برای همین فرض کن این پسر که به اصطلاح در انگزایتی به سرما، یا همین خانومی که از سگ میترسید، در گوشه مغزش یه تصاویری هست که یه اتفاقایی افتاده که به خاطر اون اتفاقات یک نتیجه گیریایی کرده و به دلیل اون نتیجه گیری ها اومده برای خودش یه برنامه ریزی رو کرده مثل یه کامپیوتر که در مقابل اینها بتونه از خودش دفاع بکنه. خب بحثمون اینجا، مهمترین جای بحثمون فکر کنم همینه، چون مغز ما مثل یک کامپیوتر میمونه. این کامپیوتر داره تمام اطلاعات رو داره ضبط میکنه، به خاطر اینکه بخواد حالا پرفورم بکنه و بخواد اون امنیت این سیستم رو نگه داره، بعد از این اطلاعاتی گرفته استفاده بکنه و بر اساس این اطلاعات یه پادزهر درست بکنه، یعنی یه پروگرامی رو درست بکنه که حالا نذاره که اون ترسا بهش غلبه بکنن. پس اگر من از سگ میترسم، چون که این خانومی که پلو من اومد در 3 سالگی پدرش خواسته بوده تنبیهش بکنه یا به ترسونتش گفته بوده میدم سگ بخورتت، بعدم بردتش گذاشتش دمه در و یه سگم اونجا بوده و سگا دیده و فکر کرده الان سگ میخورتش، پس این دختر بچه 3 ساله که حتی اصلا یادش نبوده این تصویر، ولی وقتی که ما توسط EMDR تو سیستمش وارد میشیم اون تصاویر بالا میاد. و اون احساسا و اون ترسا، و وقتی که اینا بالا اومدن، حالا ما اونجا میتونه دوباره بازرسیشون بکنه، بررسیشون بکنه و متوجه بشه که نه، من امروز دیگه تو اونجا نیستم، من امروز یه بچه 3 ساله نیستم که بخوام از سگ دیگه بترسم. سگ لزوماً برای اذیت من نیومده منو بخوره، من خودم قدرتم خیلی بیشتر از ایناست. و اون نتیجه گیری یا اون پروگرامی که در ذهن ساخته شده، اون پروگرام‌ها دیگه امروز ابسولیت یا به اصطلاح توش باگ داره، ویروس اینفکتده. پس این پروگرامایی که خرابه رو ما باید بتونیم از سیستم در بیاریم. کار من به عنوان یک روانشناس این هست که یه نفر به من اجازه میده که وارد سیستمش بشم، و وقتی من وارد سیستم بشم، حالا میگردیم دنبال اون فایلایی که کراپت، اون فایلایی که خرابه، اون فایلایی که کار نمیکنه یا اصلا دیگه کهنه شده و دیگه امروز به دردمون نمیخوره. برای بچه 3 ساله دوری از سگ راه حل خوبیه، برای خانم 40 ساله دیگه دوری از سگ نمیتونه یه راه حل خوبی باشه. پس اینا همه باید عوض بشه، و تا روزی که اینا عوض نشه، متاسفم که بگم که این ترس و رنج ها میمونه و ما خود به خودم نمیتونیم اینا رو از کم بکنیم. حالا کاری که خودمون بتونیم بکنیم و اون کاری که منم تا یه حدی انجام میدم با کلاینت هام، اکسپوژر هست. اکسپوژر یعنی که با ترسامون روبرو بشیم. اگه ما با ترسامون روبرو نشیم هیچ کاری نمیتونیم.
من از این درد خسته شدم، از جنگیدن با قلب خودم، من با این زخم ها چه کنم، خسته شدم از حال خودم، من از این درد خسته شدم، از جنگیدن با حس خودم، من با این رویا چه کنم، خسته شدم از دست خودم.
اتفاقا من همین امروزی که داریم پادکست رو ضبط میکنیم، یه استوری توی پیج اینستاگرام پادکست گذاشتم که راه رسیدن به آرامش در واقع خالی کردن ذهن نیست، بلکه آدم باید بره دقیق تر بشه و آهسته تر به اون تجارب گذشتش نگاه بکنه که بتونه اون نگرانی های بنیادین رو کشف بکنه، که از کتاب آرامش از آلن دو باتن. و جالبه برام که دقیقا همین امروزی که اینو گذاشتم ما دقیقا داریم به همین میرسیم. و یه چیزی که نمیدونم این روزا، من الان یه سوال بعد از این استوری که خوندم براتون، یه سوال شخصی که برام پیش اومده، که ما موقعی که از چیزی میترسیم یا موقعی که نگرانی داریم، یه سمتش همینیه که بخوایم از یک روان درمانگری کمک بگیریم که ما رو هدایت بکنه، بتونیم پیداش بکنیم، بشناسیم این ترس رو، ریشه‌کنش بکنیم. یه چیز دیگه هم که مخصوصا هرچه جلوتر میریم بیشتر راجبش صحبت میشه، بحث مدیتیشن کردنه، که اون میاد ذهن رو خالی میکنه از اون محتوایی که حالا در طول روز ما رو درگیرش میکنه. آیا این دوتا به هم دیگه کمک میکنن یا چه جوریه کلا ساز و کارش؟
ببین، مدیتیشن خیلی خوبه. من بازم میگم اگر دوستانی که دوست داشته باشم به یک سیستم کلی راه پیدا بکنم. من شدیداً میتونم در مورد این کتابی که نوشتم یا سیستمی که اصلا من به کار میبرم، من یک سازمانی رو دارم به نام Wheel of Wellbeing در لس آنجلس. این Wheel of Wellbeing در واقع یک گردونه است. گردونه رو فکر بکن یه سکان کشتیه که این سکان کشتی 8 تا به اصطلاح از این چوبا داره که ما میتونیم دستمون رو بگیریم به چرخونیمش. دیدی دیگه سکان کشتی چجوریه؟ نه خب آره، این 8 تا رو من هر کدومشو براشون یه فانکشن، یک عملی رو در نظر میگیرم. فرض کن اولیش مسئله بدنی ما باشه که مسئله خوابمونه، مسئله خوراکمونه، مسئله روابط جنسی مونه و مسائل ورزش کردن و فیزیکالمونه. پس این 4 ستون اولیه ماست که بتونیم این پایه رو نگه داریم. حالا هر جای این 4 تا که ما به اشکال برخورده باشیم در گذشته، امروز ما ترسی به وجود میاد که خوابمون رو مختل میکنه، غذامون رو مختل میکنه و میبینیم دیگه دوره برامون چقدر هست. مشکلات خوابی که نمیدونن از کجا میاد، مشکلات غذایی که حالا یا اوبیسیتی هست یا انورکسیا هست یا بیماری های مختلف هست، اینا همش ترس ریشش. یعنی پس بدنی همه این 8 تا که من میخوام بگم این 8 تا چجوری ترس تو هر کدوم از این 8 تا پایه تاثیر داره. پس این پایه فیزیکیمون یه ترس با خودش میاره. پایه عقلیمون که دومی هست، این منطق ها و دلایلی هست که الان توضیح شدیم کامپیوتر ما اومده یه سری منطق ها رو در دوران کودکی برای خودش جور کرده و بر اساس اون ترس ها رو اومده حل بکنه، ولی این ترس ها دیگه در بزرگسالی قابل حل شدن به اون آسونی نیستن. پس راه حل های تازه میخوایم. پس اینجاست که مسئله آگاهی و دانش ما خیلی بیشتر میشه. یعنی من و شما الان داریم کاری که میکنیم، ما داریم به اون قسمت عقلانیه داریم مقدار بیشتر از هر چیزی کمک میکنیم که باز بکنیم مسئله رو، که فکر یک شخصی که داره به من و شما گوش میده بتونه بهتر متوجه قضیه باشه. پس این یه قسمتی میشه که باز ما درگیرش میشیم. قسمت سوم که خیلی مهم هست و شاید تمام بحث ما یه جورایی به این ربط پیدا بکنه، مسئله احساسی هست. مثلا فرض کن 2 نفر که در رابطه با هم هستن، یا یه نفر که کارش اونجوری که دلش میخواد پیش نمیره، یه نفر که از نظر مالی خوشحال نیست، اینا میتونه به عنوان احساسی در اون سیستم احساسی، حالا احساس چی است؟ احساس این است که من در حال حاضر کجا هستم. فرهنگ ما هم متاسفانه با احساسات میونه خیلی خوبی نداشته. چون ما اگه بچه بودیم میرفتیم به بابا مامانمون میگفتیم من میترسم، اولین چیزی که بهت میگفتن چی بود مهلا جان؟
ترس نداره که.
باریکلا. وحید به شما چی میگفتن؟
راستش تو زمانهای مختلف، مثلا یه موقعی که دیگه مرد شدی دیگه، مثلا مرد که نمیترسه،
آفری،
یا اینکه آفری چیه فلان، مثلا بینایی میشده فکر میکنم دیگه، سرکوب.
دقیقاً قربون دهنت. ببین پس مشکلی که پیش میومد این بود که به جایی که بخوان اینا بیان ترسای ما رو ولیدیت بکنن، بگن آره متاسفم عزیزم که میترسی، به من بگو ببینم این ترست از کجا میاد، چی دیدی که اینجوری شده، واقعا این کارو نمیکردن. و همینی که شما هر دو تا گفتین، این احساس ترس سرکوب میشه. یعنی ما نه تنها حالا دیگه احساس ترسمون رو دیگه بیان نمی کردیم، بلکه 3 تا 4 تا احساس بد دیگه هم بغلش میمد. احساس خجالت، احساس کوچیکی، احساس ناتوانی، احساس درماندگی، احساس احمقی، احساسات مختلف ناگواری هم بغلش میومد که اینا هم باید توی سینه مغز خودمون قبرش میکردیم. اینجاست که این مسئله احساسی خیلی اهمیت پیدا میکنه، چون ما یاد نگرفتیم که اصلا احساساتمون رو بیان بکنیم. مشکلی که واقعا وجود داره از نظر ترسی که به طور کلی من و شما داریم صحبت میکنیم، تو این قسمت احساسیه. چون ما ترسامونو تو خودمون مدفون کردیم و اجازه ندادیم که اینا اصلا خودشو هیچ جخ نشون بده. پس حالا به خاطر اینکه اصلا بخوایم نشون بدیم خجالت میکشیم، نه کمک میگیریم، نه میتونیم صدامون در بیاد، نه میتونیم چیزی بگیم. پس تو این ترسا قبر میشیم. حالا بعدش هم ترسایی که نتونیم کاری راجبش بکنیم، متاسفم بهتون خبر بدم که تبدیل میشه به دیپرشن، به افسردگی. وقتی شما با انگزایتی نتونی کاری بکنی، انگزایتی تبدیل میشه به دیپرشن، 2 روی 1 سکه. خب پس حالا مسئله تازه خیلی بدتر و کهنه‌تر میشه. پس این قسمت سوم بود. قسمت چهارم این است که به روابطمون باید یه نگاهی بندازیم. پس حالا وقتی ما فیزیکلی، منتالی و ایموشنالی این ستا رو اومدیم و گذاشتیم کنار، یه آدم سالم باید بتونه اگر عقل سالم و بدن سالم و احساس سالم داشته باشه، با یه آدم سالم بره رو به رو بشه. حالا اگه من تو این ستا خودم اشکال داشته باشم، فکر میکنی میرم با کی جفت میشم؟
مثل خودم.
یه آدم سالم میاد با من جفت بشه؟
نه دیگه قاعدتا
احتمالا نه.
پس ما تو همون درجه ای که خودمون هستیم، درجه اسمشو بیا بذاریم مثلا درجه ترسی که از کلن داریم، میایم بریم با یه کسی هم نسبتا تو همون درجه ها زندگی میکنیم. خب پس اگه درجه همون خیلی پایین باشه، مسلما این رابطه به جای خیلی خوبی نخواهد رسید. حالا هر چقدر ما درجه احساس، سلامت احساسی، فیزیکی، فکریمون رو بالاتر ببریم، در روابط بهتری هم قرار میگیریم. پس امنیت روابطیمون بهتر میشه روزی که این سه تا اولیه رو انجام داده باشیم. رایت؟
بله.
پس این شد چهارمیش. اگه هر جا سوالی داری من رو قطع کنم، من مشاهده پرچونه
هست. نه داریم یاد میگیریم.
اوکی، پس این شد چهارمیش. پنجمیش میریم سر تفریحاتمون. ببین ما سر تفریح لازمه. اگه بچه بودیم همیشه درس میخونیم، یادتونه زنگ تفریح داشتیم. یه زنگ میرفتیم سر کلاس، ده دقیقه به ما وقت میدادن یا یه رو وقت میدادن، تفریح میکردیم. به عنوان بزرگسال ما این وقت تفریح رو احتیاج داریم. حالا این وقت تفریح رو اگه مسئولانه عمل نکنیم، فرض که حالا مشروب زیادی، نمیدونم مواد همینجور از این ور اون ور، سکس یا نمیدونم بو پرخوری یا لاابالیگری، اگه اینا زیادی بشه، خب اینا هم به انگزایتی ما، به ترسای ما بیشتر کمک میکنه، چون کنترل وجودی خودمون، مدیریت وجودی خودمون رو از دست میدیم. پس اینجاست که باز از اون نظرم یا زیادی ول میکنیم وقتی که تو اون حالت نشگی و نمیدونم بالا بودن هستیم، یا اینکه وقتی اون پایین هستیم و کم میاریم، اونجا باز به افسردگی و خودکشی و اینا که میبینیم متاسفانه چقدر توی انترتینمنت اینداستری زیاد هست، برای اینکه اون بالانسی که میخوان در خودشون به وجود بیارن، با مواد میخوان به وجود بیارن یا با لذت‌های آنی میخوان به وجود بیارن، و این لذت‌های آنی برای رفع درد و رنج و ترس و نگرانی است، ولی متاسفانه اونم بکفایر میکنه. پس تو اینجا هم باز اگر درست عمل نکنیم، اینجا هم گیر میفتیم. این شد 5 تا، رایت؟ حالا بریم سراغ ششمی. ششمیش مسائل محیطی ماست که حالا اگه جنگو بخوایم صحبت بکنیم، جنگ محیط دیگه. الان واقعا من قلبم درد میگیره، چشمام گریون میشه وقتی که الان اوکراین، من اصلا سعی میکنم تماشا نکنم، برای اینکه اصلا حالم بد میشه وقتی میبینم که چقدر بی جهت میتونه یک دنیایی به طرف خرابی بره. و حالا دیگه دست کسی نیست دیگه، اون بچه‌ای که تو این محیط داره بزرگ میشه، و همونجوری گفتیم بچه‌ای که تو ایران زمان جنگ ایران و عراق بزرگ شده، این بچه که کاری نمیتونسته بکنه، اونجا گیر افتاده بوده و تو این شرایط باید زندگی میکرد دیگه. پس اون نتیجه گیریایی که ما میکنیم از محیطمون، اونها خیلی تاثیر میذاره. حالا برای اینکه بتونیم باشون کنار بیایم و خوبشون بکنیم، پس بعد محیطمون رو درست بکنیم. اوکی، یعنی محیط ما باید سه تا عامل رو داشته باشه که بتونه ترس و رنج ما رو کم بکنه. یکی این که محیط باید راحت باشه. یعنی شما در جایی که الان داری زندگی میکنی، قبل از اینکه من و شما این برنامه رو شروع بکنیم، داشتیم راجع به هوا صحبت میکردیم، درسته؟ نه. یعنی اگر من در یه جایی زندگی میکنم که هواش ناراحت کننده است، خب اونجا یه مسئله داره برای من پیش میاد که من باید فکر حل کردنش بشم. حالا یا لباس بیشتر بپوشم، یا خونمو گرمتر بکنم، یا برعکس اگه یه جای گرم زندگی میکنم، چه جوری وسایل خونکیمو بیشتر بکنم، چجوری ساعتهایی برم بیرون که تو گرما قرار نگیرم. پس مسئله محیطی ما خیلی تأثیر داره تو زندگی ما. پس یکی شد راحتی، دومیش باز میشه به امنیت. یعنی محیط ما باید امن باشه. اگه من توی خونه نشسته باشم که در و پنجرش بازه، خب متاسفانه فکر میکنم که الان ممکنه کسی بیاد تو. خب اگر اینجوریه، باید فکر بکنم در جایی زندگی بکنم که احساس امنیت بیشتری بکنم، در جایی زندگی بکنم که در پنجره داشته باشه، در جایی زندگی بکنم که این محیط درش من احساس امنیتم بیشتر بشه. پس اینم باز میشه یه مسئولیت دیگه که در مورد محیط داریم. و مسئله سومی که تو محیط اهمیت پیدا میکنه، مسئله استیمولیشن یا انگیزه داشتنه. یعنی ما اگر توی یه محیطی داریم زندگی میکنیم، اگر من تو تورنتو زندگی میکنم، بعد تورنتو رو اونجوری دوست داشته باشم که اون انگیزه های، مثلا فرض کن یه آبشار نیاگارا نزدیکش هست که مثلا برم و اونو ازش استفاده بکنم، یا اینکه مثلا توی محیطی دارم زندگی میکنم که از نظر اکادمیکلی داره به من کمک میکنه، یا تو محیطی دارم زندگی میکنم که فامیلام و دوستام و نزدیکام هستن. پس یه انگیزه ای رو هم باید محیط داشته باشه برای ما. اگه اون انگیزه رو نداشته باشه، محیط خیلی زجرآور میشه.
درسته.
و ترسان. و این شد 6 تا. حالا جواب سوال شما خیلی طول کشید مهلا جان، ولی بالاخره بهش رسیدم. هفتمین قسمت. ببین ما 6 تا رو بعد میگذروندیم تا به این هفتمی برسونیم، واسه همین جوابم طولانی بود، چون اگه ما این 6 تا رو حل نکرده باشیم هفتمی نمیتونه به تنهایی به ما کمکی بکنه. مدیتیشن خیلی خوبه، خیلی عالیه. من هر روز خودم امروز صبح قبل از اینکه با شما صحبت کنم 20 دقیقه نشسته بودم داشتم مدیتیت میکردم و خیلی هم برام نه تنها آرامش بخش بود، بلکه منو میاره روی جای فوکس میکنه که روزمو بتونم با دقت بیشتری شروع بکنم. پس مسائل ترس ما رو نمیتونم بگم مدیتیشن میاد از بین میبره، ولی مدیتیشن میتونه یه ریستی باشه برای کامپیوتر ما. یعنی اگه شما کامپیوترتون ویندوز کرش میکنه، شما برای اینکه بتونی دوباره کامپیوتر رو باز بکنی باید بری و ریستش بکنی، درسته؟ مغز ما هم احتیاج به ریست داره، پس مدیتیشن میتونه ما رو ریست بکنه. معنیش نیست که تمام پروگرام هایی که توش هست و بوده از بین میره، ولی وقتی که ریست میکنیم ریفرشته. اگر حالا توی همون حالت ریفرشش بتونیم بیشتر باقی بمونیم و اون پنجره های خراب رو باز نکنیم، پروگرام هایی رو نیاریم که دوباره ما رو از خط خارج بکنه، آره مدیتیشن کار میکنه. اما اگر قرار بشه که دوباره برگردیم تو همون پروگرام ها، مدیتیشن هم یه شورت ترم کار میکنه، مثل یه دارو، ولی بعدش دوباره کار نمیکنه. ولی به هر صورت این قسمت هفتم هم خیلی لازمه. ما باید در یک حالتی از عرفان، حالا بیا لغت شو، من لغتی که برای قسمت هفتم دارم اسپریچوالیتیه. اسپریچوالیتی با مذهب و دین خیلی فرق میکنه، چون دین و مذهب به ما دارن میگن چیکار بکن چیکار نکن، بخور نخور، بشین پاشو، اون یه بحث دیگه است، برای بعضی خیلی لازمه، برای بعضی هم شاید لازم نباشه. اما وقتی ما به عرفان داریم میرسیم، ما هممون از اگه اول صحبتم یادتون باشه گفتیم یه نور تو وجود ما هست که این نوره به ما میتونه کمک بکنه که تاریکی‌ها رو بتونه پاک بکنه، درسته؟
بله بله.
پس اگه ما ترسمون تاریکی باشه، اگه تو وجودمون اون تاریکیه به عنوان ترس دیده بشه که همه بحث امروز ما هست، پس اون نوره که باید بتابه میتونه کمک ما بکنه. پس آره، مدیتیشن اگه به عنوان اون نور ما رو وصل بکنه به نور مطلق یا وحدت یا خدا یا نمیدونم هرچی که دوست داریم اسمشو بذاریم، من اسمشو میذارم جوی، اسمشو میذارم طرب، چون ما هممون، یا اسمشو میذاریم عشق، ما هممون از به نظر من از یه جایی داریم میایم که این سورس، این مرکز، این جایی که ما ازش این تمام این دنیا و کائنات به وجود اومده، یک الگوریتمیه که این الگوریتم داره به ما غیر از خوبی و خوشی و راحتی و صفا و صمیمیت هیچ چیز به ما نمیده. یعنی ما اصلمون از اونجا داره میاد، ولی این ترس و تاریکیاست که اومده و ما رو جدا کرده از اصلمون، و حالا من و شما اینجا دوباره موظف هستیم که به اصلمون برگردیم. تو اسپریچوالیتی ما به اصلمون برمیگردیم. و آخرین حرفی که راجع به مدیتیشن بهتون بزنم که خیلی جالب میتونه براتون باشه، این است که الگوریتمی که مغز شما به قسمت به اصطلاح پایه‌ای مغز شما یا رپتیلیان برین داره وایبریت میکنه 7.2 ریکتر اسکیل هست، قشر زمین هم وایبریشنش همونه. یعنی ما در حالت مدیتیشن مغز ما داره با زمین داره روی یک وایبریشن داره پلس الکتریسیتی میزنه.
خیلی خوب، فکر می‌کنم این بهترین مدلی بود که من میتونستم جواب سوالمو بگیرم و کاملا درکش.
ولی یه هشتمی هم داره محله،
یه هشت یالمون راحت بشه.
هشتمی که نور علا نوره، هشتمی اسمش میذارم، من اسمش گذاشتم فاینانشال، ولی یه ذره غلط اندازه، چون پول توش هست اما پول همه چیز نیست. صحبت ارزشه. وقتی که ما ارزشمند باشیم، یعنی قسمت بدنیمون، فکریمون، احساسیمون، روابطمون، تفریحاتمون، محیطمون و عرفانمون، اینا تو بالانس باشه، اینا در مثبت باشه، در جایی باشه که پیشرفت داره میکنه، خب ما همه چی به دست میاریم اونجا که خوشبختیم. پس اون هشتمیه واقعا خوشبختی ماست، ارزشایی که ما داریم به دست میاریم. اگه تو هر کدوم از اینو ما کم آورده باشیم، فکر میکنی تو هشتمی چه تأثیری میذاره؟
احتمالا همون به اون جایگاهی که به اون ارزشی که فکر میکنیم نمیرسیم دیگه.
دقیقا. پس کم میاریم. پس یه جورایی چرخمون لنگ میزنه. من همه صحبته من راجع به ویله، ویل یعنی چرخ. من فکر میکنم که این چرخ ما اگه لنگ نزنه، مثل یه اره‌ای که دیدین اره گردا هست که میبره برقی ها که چوبو میبره میره جلو، اگه یه ذره لنگ بزنه چی میشه؟ تو اون چوبه گیر میکنه، right؟ اگه ما هر جای داستان زندگیمون لنگ بزنیم گیر میفتیم. پس ترس، اگه برگردیم باز به همه صحبتمون، ترس نشون دهنده لنگی ماست. اگه ما ترس داریم یعنی داریم لنگ میزنیم.
حالا من داشتم فکر میکردم با درباره این ترس ها که صحبت کردیم و تأثیراتشون روی افراد، یعنی در واقع خارج از یک رابطه یا قبل از این که بخوان وارد روابط زوجی بشن یا دوستی بشن و اینها، تأثیراتش رو بیشتر متوجه شدیم. میتونیم یکم بدونیم که اینا چه تأثیراتی روی روابط زوجی دارن؟
منم میخوام فقط بحث تو جایی که امکان داره با این سوال شما ببندیمش که بله، این تأثیراتی که گفتیم در روابط ما مسلماً تأثیر میذاره. وقتی که ما دو تا سیستم رو داشته باشیم که هر کدوم از این سیستم ها، من خوشحالم که این 8 رو برای شما گفتم، چرا فکر بکنین که دو نفر که با هم دیگه ازدواج میخوان بکنن یا با هم زندگی میکنن، اگر هر جای این قضیه ها لنگی های مختلفی رو داشته باشن، تأثیری که در اون روابط میذاره یه دفعه ببینیم که چقدر زیاد دایم. میشه. چیزی که من به تمام، من بیشتر کار من کاپل تراپی هست، یعنی من شاید بگم 70% کارم با زوج ها هست، و چیزی که روز اول بهشون میگم اینه، میگم که هیچ چیزی توی دنیا، هیچ کاری تو دنیا مشکل تر از مزدوج باقی موندن وجود نداره. تعجب میکنن میگن چرا؟ میگم دلیلش اینه که توی دنیا هر کاری مثلا رسوندن یه سفینه فضایی به مریخ رو بخوایم انجام بدیم، میشینیم حساب میکنیم، تو آزمایشگاه حساب میکنیم، از فرمولای شیمیایی، فیزیکی، ریاضیات حساب میکنیم، و بالاخره 6 سال 8 سال طول میکشه، همینجوری که اینقدر ساینس جلو رفته ما به نتیجه میرسیم. اما تو یک رابطه ازدواج یا یک رابطه زندگی کردن با هم دیگه، دو تا سیستم همیشه در حال تغییر هستن، همیشه موضوعی هست که هر روز 10 تا 20 تا 30 تا موضوع مختلف پیش میاد که این دو نفر با هم دیگه ممکنه در همون لحظه تطبیق نداشته باشن. پس این سیستم نمیتونه به اون راحتی که قابل حساب باشه پیش بره. پس اینجاست که ما در رابطه باید مراقب خودمون باشیم، آگاه باشیم و از کامیونیکیشن یا نحوه ارتباطاتی استفاده بکنیم که بتونه اون کلاریتی رو به وجود بیاره. اگه یادتون باشه اول صحبتمون گفتیم ترس جایی به وجود میاد که ما نمیتونیم پشت دیوار رو ببینیم، قابلیت پیشبینی که چه اتفاقی قراره بیفته رو نداریم. خب تو رابطه هم اگه من ندونم که طرفم الان چه عکس العملی قرار نشون بده یا چه کار میخواد بکنه، من همش دارم در ترس و نگرانی زندگی میکنم. دیدی میگن طرف انگار پاش روی اکشل، روی پوست تخم مرغ وقتی پر یکی دیگر. خب خیلی از رابطه ها اینجوریه که ما همش باید حواسمون باشه که یه دفعه انفجار به وجود نیاد، که مشکلی به وجود نیاد. پس ما تو ترس داریم تو این رابطه زندگی میکنیم و این هست که رابطه هم 100% همینجوری که شما هم حدس میزنین مشکل پیدا میکنه، به خاطر اینکه ما ترس و نگرانی های خودمونی میریم تو این رابطه از طرف خودمون. حالا فکر کن طرف مقابلم ترس و نگرانی های خودشو داره و ببین دیگه این وسط چه بلبشویی میشه.
درسته. خیلی ممنون، متشکریم که اینقدر خوب و شفاف توضیح دادید آقای دکتر. فقط ما به رسم همیشه پادکست شنبه این هفته به اینجایی از پادکست که میرسیم از متخصص عزیزمون خواهش میکنیم که کلام آخر داشته باشن برامون. به همین خاطر من میخواستم بپرسم که کلام آخر شما برای این اپیزود از پادکست شنبه این هفته چی هست؟
من پدرم خدا بیامرز میگفت ترس مساوی مرگه. و منم میخوام کلام آخر به قول پدرم همین رو بگم، ترس مساوی مرگه. اگر با ترس زندگی میکنید زندگی نمیکنید. پس حتما با ترساتون روبرو بشین، حتما با ترساتون کنار بیاین، حتما ترسا رو زیر و رو بکنین که بتونین حلشون بکنین و با ترس زندگی نکنین.
بسیار عالی، خیلی هم استفاده کردیم. من الان به نسبت ابتدای اپیزود مشخصه که کاملا ترسم ریخته، ولی اون ترس شروع صحبت رو نداشتم و مسلماً یک دلیلش به خاطر توضیحات شما هست. و این ما آقای دکتر، من و محلا جان خودمون مخاطب اول و یادگیرنده، این اولین یادگیرنده پادکست خودمون هستیم، چون در طول ضبط این اتفاق میفته و در زمانی که ادیت میشه کار و حالا خودمون گوش میکنیم و منتشر میشه. و از این بابت واقعا خوشحالیم و از شما هم بازم متشکریم که این زمان رو در اختیار ما و مخاطبین پادکستش هم به این هفته قرار دادید. آقای دکتر، اگر این که بخوام ازتون درخواست بکنم منابع آموزشی رو بخواید معرفی بکنید، حالا میتونن کتاب باشن، دیجیتال باشن، من یک وبسایتی یا هر چیزی که شما فکر میکنید مرتبط به موضوع هست و برای ما و مخاطبینمون میتونه کمک کننده باشه، ازتون ممنون میشم. اگر
من دو تا سورس به خودم خیلی کمک کرده و فکر میکنم این دو تا سورس رو میتونم معرفی بکنم. یکیش از پازیتیو سایکولوژی مارتین سلیگمن هست که از پنسیلوانیا هست. هر چیزی که در مورد پازیتیو سایکولوژی میتونید به دست بیارید، سورس های خیلی زیادی توش پیدا میشه. اونجا رو حتما یه ریسرچ بکنین. پازیتیو سایکولوژی مارتین سلیگمن هست و یکی از دیگه که من خودم به عنوان یکی از بزرگترین استادای خودم قبولش دارم دانیل سیگل هست، دانیل جی سیگل. دانیل سیگل هم کتابای خیلی خوبی داره، یکی از کتاباش که نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه به نام Parenting from the Inside Out. ولی اصولا اگر هر چیزی رو هم از دانیل جی سیگل میتونین ریسرچ بکنین، اونجا واقعا توضیحات خیلی خوبی هست. این دوتا سورس رو من میتونم بدم و دیگه همین دیگه، فعلا این دوتا رو داشته باشین، فکر کنم دوتا سورس خوب هست.
خیلی خیلی متشکرم. مهلا جانم توی قسمت دیسکریپشن این اپیزود میذاره که برای همه مخاطبین در دسترس باشه. خیلی متشکرم.
بله، و ما انتهای پادکست همیشه یک موزیک داریم آقای دکتر. من میدونم که ما توافق قبلی که با هم داشتیم بود که موزیک انتها رو ما بذاریم و منم اوکی هستم که ما بخوایم موزیک انتها رو به انتخاب خودمون بذاریم، ولی اگر دوست داشتید حداقل خواننده یکی از خواننده‌های مورد علاقتون رو به ما معرفی بکنید که ما از ایشون یک موزیک رو پخش بکنیم، خیلی عالی میشه.
خب این خواننده قراره که ایرانی باشه یا غیر ایرانی؟
میتونه ایرانی، غیر ایرانی داشتیم، انگلیسی داشتیم،
یکی از خواننده‌هایی که به من واقعا تو جوان‌تر که بودم به من امید داده، به من درایو کرده تو زندگی، مرایا کری بوده. سو از مرایا کری اگه چیزی بذارین I think that would be very nice.
اوکی حتما، مرسی از شما.
و در خاتمه میگم امیدوارم که ما بتونیم این اطلاع رسانی رو بیشتر بکنیم، همونجوری که اولش هم با هم صحبت کردیم، اگه دوست داشته باشی من و همسرم میتونیم با هم دیگه یک بار دیگه در خدمت شما باشیم و این موضوع رو بازتر بکنیم، چون همسر منم اطلاعات خیلی خوبی رو در این مورد میتونه بده.
100%. من میخواستم که
کوچ بانی
حتما درباره موسیقیشون صحبت میکردیم، میخواستم بعد از اون بگم ما آیتول انقدر شما خوش بیان و انقدر خوب توضیح میدید. بله. که دوست داریم فقط محدود به یک اپیزود و حالا زحماتمون بیشتر میشه مثلا برای شما و وقتی دقیقا. که میگذارید، ولی واقعا به هر تعداد به تعداد انگشتای دو تا دستمونم اگر بتونیم روی یک سری نفراتی که مخاطب این برنامه هستن تاثیر بذاریم، برای ما در واقع خیلی تاثیر بزرگه و حال خوبیه، جدا از اینکه خودمون هم خیلی یاد میگیریم. پس ممنونیم که به فکر کنم دعوت ما رو
در اختیار
همراه همسرتون اگر تو برنامه باشید که عالی میشه. آره، هماهنگیش انجام
مجده رو میتونیم به شنوندگان عزیزمون بدیم که ما یک اپیزود دیگر رو هم در خدمت آقای دکتر صدیق عزیز خواهیم بود، البته این بار به همراه بانو مثل دعوت‌های عروسی ایرانی شده، و اینکه بخوام یک اپیزود 4 نفره‌ای رو داشته باشیم که فکر می‌کنم به شدت مفید باشه برای همه عزیزان. ولی باز برای امروز هم ما یک بار دیگه از شما ممنونیم که دعوتمون رو قبول کردین آقای دکتر، و من و وحید جان مثل همیشه به شدت یاد گرفتیم و فکر می‌کنیم که اپیزود خوبی باشه برای شنوندگان هم.
ممنونم از همه شما و از عزیزانم، خدافظی.
متشکریم. پس تا یک اپیزود دیگه از پادکست شنبه این هفته، بدرود. Look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. But you can find love if you search within yourself, and then the emptiness you found will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears
خیلی از شما علاقه‌مندین تا برای ادامه تحصیل به کشورهای مثل کانادا، انگلستان، امریکا و یا استرالیا برید و از امکان گرفتن اقامت دائم پس از تحصیلم بهره‌مند بشید.
مؤسسه دانش آگاه شما رو با کمترین هزینه و تو کوتاه‌ترین زمان از پذیرش تحصیلی تا گرفتن ویزا همراهی می‌کنه.
برای مشاوره اولیه رایگان و اطلاعات بیشتر فقط کافیه که با ما از طریق واتساپ در تماس باشید. مثبت 1-416-523-8711.
دانش آگاه، پذیرشتون با ما.